تعدیل‌ها رو برای 50,000 نمایشگاه در مدارس که منادی تربیت برگزار می‌کنه قرار میدن و بعضی ها رو هم برای کتابخونه‌های مدارس.
آقای رمضانی، این کتاب‌ها بیشتر چه زمینه‌ای رو در بر می‌گیره؟ داستان هست، شعر هست، کتاب‌های علمی هست، چیست؟
همه حوزه‌اش هستند. یعنی ما بر اساس سند تحول که 6 ساعت است، به تمام ساعت‌ها، سبک زندگی، همه تاریخی، همه حوزه‌ای که کتاب‌ها نوشته میشن و مورد نیاز است و در سند تحول هم به اون اشاره شده، به تمام این موارد می‌پردازه. ما الان چهارمین سالی هست که ما داریم این جشنواره رو خدمتتون عرض کنم که برگزار میکنیم و حدود 500,000 مخاطب تخصصی در سطح مدرسه داریم. برنامه به این نحو است که این کارگروه وقتی کتابهای خاص رو کتابها رو انتخاب کرده، ما تمام کتابها رو برای مدارس اعلام میکنیم و دانش آموزان بر اساس علاقمندی خودشون کتاب رو انتخاب میکنن. مثلا ما 50 عنوان کتاب اعلام میکنیم،
هر دانش آموز هر چی دوست داره یه عنوانش انتخاب میکنه،
یه کتاب عنوان
برای خوندن
میخونه در سطح منطقه مدرسه و در اونجا یه رقابت برقرار میشه. 80% از اون دانش آموزان انتخاب میشه.
یعنی سوالاتی مثلا تر میشه از متن کتاب، بعد بچه‌ها جواب میدن، برگزیده ها میان تو مرحله بعدی.
بعدی 80% میان در سطح منطقه، بازم یک کتاب دیگر از اون 50 کتاب انتخاب میکنن، 80% از اونجا انتخاب میشن، میان سطح استان. در استان در این رقابت شرکت میکنن برای کشور که 320 نفر برای کشوری شرکت میکنن. این 320 نفری که میان، دانش آموزان 3 کتاب را به دلخواه خودشون انتخاب میکنن.
50 تا میشه 3 تا دونه.
بله بله، 3 تا انتخاب میکنن و یک کار پژوهشی. ما در اینجا اساتیدمون در 7 کارگروه کلاس‌های ویژه برای اینها گذاشته میشه که هم دانش آموزان خدمت رو عرض کنم که از کتابایی که خوندن، سوالاتی که اساتید ازشون میپرسه، یه بحث اینجا که میزان دانایی اطلاعاتشون رو در زمینه کتابخوانی بدونن و در کتابهایی که در همین زمینه نوشته شده که مثلا ازشون سوال میکنن. یه بحث این است که ما سیاستمون برای اینکه اینا فردا نویسندگان کشور بشن، کلاس‌های ویژه‌ای درشون در نظر گرفتیم، اساتید در زمینه که نوشتن کتاب، ویراستاری، استفاده از تخیل،
که امسال همش آنلاینه دیگه.
بله همش آنلاینه. در کانون شهید مفتح تهران این کار برگزار میشه و میزبانی کردن به شهر تهران دادیم، دارن به خوبی برگزار میشه. اصلا باور کنید بسیار زیبایی. دغدغه استاد ما داره، مخصوصا ما تو مناطق محروم و کم برخوردار، خلاصه این ویروس کرونا خیلی ما رو داره اذیت میکنه، اما یه جایی به نفع ما شده. ما در مناطق محروم و دور افتاده از اساتید به نام کشور کمتر میتونیم استفاده کنیم.
درست.
اما این استفاده از فضای
ظرفیت برخط کمک کرده،
خیلی کمک کرده.
شما بفرمایید که پس این جشنواره پایانش به این زودی ها نیست.
نه ما از دیگه از... ما الان جشنواره چهارم انشالله فردا تمام میشه.
از کی شروع شده بود؟
این از روز یک شنبه شروع شد.
یعنی مرحله کشوریش فردا تموم میشه؟
بله بله، مرحله کشوری تمام میشه، اما از روز شنبه ما جشنواره پنجم ما شروع میشه. یعنی ما کتابها رو در اختیار مدارس قرار میدیم. یعنی دیگه کارگروه ما
فرآیند جشنواره یک سال طول میکشه. پس
یک سال ما از هفته کتاب سال 98
وقت تو تابستون چه اتفاقی میفته؟ بچه‌ها رها میشن یا تحت نظرن؟
بعد دیگه این مرحله استانیشون دارن برگزار میکنن. آها. بعد از استانی خودشون باید آماده کنن برای کشوری. یعنی تقریبا از مرداد ما اینا دارن اون سه کتابی که برای کشوری باید آماده کنن باید مطالعه میکنن. باید مثلا یه رمان انتخاب کردن، حداقل 40 50 کتاب رمان دیگه باید مطالعه کنن که دانش داشته باشن که در زمینه رمان‌های تخیلی مثلا سوال کنه چی کسانی که
باید نوشید. اتفاقات خوبی افتاد اینجور که آقای رمضانی.
بله من عرض کردم ابتدای بحثمون که این حرکت خیلی حرکت خوب و فرهنگیه و در واقع در حوزه پرورشیه دانش آموزا داره اتفاق میفته. حالا همونطور که میگیم آموزش و پرورش، همیشه گاهی اوقات این پرورش مفهوم واقع میشه، ولی این بار
یکی از دغدغه‌های واقعا پرورش خانم.
بله در این راستا انجام دادن رمضانی اینه
جانم.
عرض کردم یکی از اقداماتی که در این راستا انجام دادیم و بسیار ارزشمنده این اقدامه و با... بسیار عالی، خیلی متشکریم.
حالا من یه نکته آخر، من از جلسه اومدم بیرون اما به خاطر که اهمیت برنامه‌تون، من از جلسه اومدم که خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون باشم. خواهش میکنم خیرین ورود پیدا کنن به حوزه کتاب و کتابخوانی.
بله بله،
به خدا قسم اگر ما بتونیم کتاب و کتابخوانی رو در دانش آموزان توسعه میدیم،
بله،
آسیب ها بسیار کاهش میده،
به خصوص در مناطق محروم کشور دانش آموزان.
حالا برنامه‌ای برای مناطق محروم داریم ان شاء الله، یه برنامه دیگه خدمتتون خواهیم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای رمضانی، مدیر کل فرهنگی هنری اردوها و فضای پرورشی وزارت آموزش و پرورش. درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا
خب، ساعت 9:35 دقیقه است. بریم سراغ لیلا علاقمند در بخش خبرها و دوباره با شما همراه خواهیم بود. بهزاد فرهانی از انتشار نخستین کتاب خودش در حوزه ادبیات داستانی خبر داده و گفته برای اولین باره که اعلام میکنم به تازگی پا رو از ادبیات نمایشی فراتر گذاشتم و به سمت ادبیات داستانی رفتم. میدونید که در هفته کتاب و کتابخوانی هستیم و بهزاد فرهانی هم به پویش کتابخوانی ملی سازمان اسناد و کتابخوانی ملی ایران پیوسته و گفته با اولین کتابم تو حوزه ادبیات داستانی که اسمش هم 55 داستان کوتاه پیوستم که خوب و بد بودنش رو توسط مخاطبان ارزیابی کنم و سعی کردم که با این کتاب یادگاری خوبی از خودم به جا بذارم. مدیرعامل خانه موسیقی حمید رضا نوربخش گفته که متاسفانه امروز در حوزه موسیقی پاپ شاهد هم ابتذال در کلام هستیم هم در موسیقی، که مجموعه مثل ما خانه موسیقی هم نمیتونه کاری کنه. اکثر مخاطبان الان طرفدار اثر فاخر نیستن. بنده باورم اینه که امروز ذائقه مخاطب سرش بلایی اومده که نمیدونم اون بلا چیه. خواننده درجه چندان وقتی یک سرفه میکنه در فضای مجازی و میلیون ها لایک میخوره، به قول امروزی ها این دسته کیه؟ همین فضای مجازی به سری رو فراهم کرده که خواننده چه از ارشاد مجوز داشته باشه چه نداشته باشه کار خودش رو انجام میده و متاسفانه اون کارش هم منتشر میشه. دونید که 11 دو سالانه ملی سرامیک ایران از 10 آبان به صورت رسمی و مجازی افتتاح شده و این روزا هم این نمایشگاه در فرهنگ سرای نیاوران برپاست و با توجه به شرایط کرونا دست‌اندرکاران این دو سالانه بازدید مجازی اون هم به صورت 360 درجه برای علاقمندان رو از طریق یک لینک دسترسی برای عموم قرار دادن که به صورت 4 ساعت هم هست. در این دو سالانه 87 اثر هنرمند انتخاب شدن که کارهاشون به نمایش در اومده. شب و روزهای کرونایی و اتفاقاتی که در گوش و کنار تئاتر و سینما میفته خبراش خیلی خوشحال کننده نیست، ولی خب متاسفانه کم هم نیست. میدونید که آقای پرویز پورحسینی بازیگر خوب کشورمون متاسفانه درگیر این ویروس شدن، ویروس کرونا، و پسرشون در یک گفتگوی خبری اعلام کردن که ریه های این بازیگر خوب کاملا درگیر شده متاسفانه و نسبت به روزهای گذشته یکم بهتره، ولی کاملا مشخص نیست که آقای پرویز پورحسینی بتونه با تمام انرژی و توان خودش با این بیماری مبارزه کنه. پسر این بازیگر اعلام کرده که هنوز خطر طرف نشده و وجود داره، پدرم به شرایط پایدار درباره بهبودی هنوز نرسیده. امیدواریم که حال این بازیگر خوب و توانمند رو به بهبودی بره.
متفاوت تر به عنوان حسن ختام این قسمت. آخرین تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا رو بشنویم از زبان کی؟ از زبان آقای علیرضا رئیسی، سخنگوی این ستاد.
از شنبه حدوداً 150 تا شهر که عمدتاً مراکز استان‌ها و کلان شهرها هم جزش، از جمله تهران، به مدت 2 هفته تعطیل خواهند بود. این نکته اول. نکته دوم، یک موضوع جدید دیگه هم مطرح شد که البته جدید از این جهت که داریم اطلاع رسانی میکنیم، ولی خب قبلا مطرح شده بود. بحث منع تردد درون شهری از ساعت 9 شب تا 4 صبح در مناطقی که قرمز اعلام میشه، علاوه بر منع تردد بین شهری که داره اعمال میشه در مناطق قرمز و نارنجی. حتما یه بار دیگه اینو تاکید بکنم که در شهرهایی که قرمز و نارنجی اعلام میشه، افرادی که با پلاک بومی اون شهر هستن، یعنی شهرهای قرمز و نارنجی، حق ورود به سایر شهرها رو ندارن و پلاک‌های غیر بومی هم حق ورود به شهرهای قرمز و نارنجی رو ندارن. علاوه بر این، در شهرهای قرمز تردد درون شهری هم از ساعت 9 شب تا 4 صبح ممنوع است. تعطیلی در مناطق قرمز یعنی این که همه جا تعطیله بجز گروه شغلی شماره 1. این گروه شغلی شماره 1 مایحتاج ضروری مردمه، مثل سوپرمارکت، بیمارستان، مطب، داروخونه و امثال هم اینا، و یعنی همه جا دیگه تعطیله. در ارتباط با کارکنان هم و ادارات هم بررسی شد که واقعا اداراتی که غیر ضروری هن و نیازی به باز بودنشون نباشه، با حداقل کارکنان، حداقل کارکنان، مثلا بعضی از ادارات شاید همین به قولن حراست و نگهبان ایناشون فقط باید باشن، و حد اکثر تا 1/3 کارکنانشون در مناطق قرمز، و در مناطق نارنجی حد اکثر نصفشون، یعنی کمتر از اونم حضور داشته باشن که هیچ ایرادی نداره. حد اکثر رو ما داریم تاکید میکنیم. به تردد ها دوباره من یه نکته شاید ریز بگم. شما فرض بکن یکی در شهر تهران ساکن هست، پلاک بومی تهران هم داره، ولی خارج از تهران یه کارخونه داره، نمیدونم یه شرکتی داره، یه جایی داره، یه مزرعه‌ای داره، ولی اصلا قرار نیست وارد شهر دیگه بشه. این خارج شدنش اگه وارد شهر دیگه نشه، به همین دلیل گفتیم پلاک بومی اگر وارد یک شهری شد جریمه میشه، ولی اگه از اون معدده خارج شد ولی وارد شهری نشد و دوباره برگشت، این مشمول جریمه نخواهد شد. در مورد تهران و کرج هم بالاخره یکی در نظر گرفته شد.
خب آخرین تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا رو از زبان آقای علیرضا رئیسی، سخنگوی این ستاد، شنیدیم که قرار هست این محدودیت ها از روز شنبه اجرایی بشه در شهرهایی که در وضعیت قرمز و نارنجی قرار دارن. لطفا خودمون هم بیشتر رعایت بکنیم. اما خیلی متشکرم از لیلا علاقمند که در بخش خبرها با ما همراه بود. 9:42 دقیقه است گفتگو میکنیم با مهمان بعدی برنامه گیومه، آقای سید صادق موسوی، مدیر عامل انجمن سینمایی جوانان ایران. ایشون بر روی خط تلفنی ما هستن. آقای موسوی سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و صبح شما و شنوندگان محترم بخیر.
سلامت باشین آقای محمودی، کارشناس برنامه، با شما گفتگو.
بله، منم سلام میگم به جناب آقای موسوی. این روزها بحث برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران خب خیلی داغ هست. مصاحبه های مختلفی رو آقای موسوی انجام دادن برای در واقع این که به هر حال تکلیف برگزاری جشنواره چه به صورت حالا حضوری تا حد ممکن و چه به صورت آنلاین به چه شکل هست. ما امروز در این بخش میخوایم از کم و کیف آخرین رخدادهایی که در خصوص برگزاری جشنواره فیلم کوتاه تهران افتاده آقای موسوی از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمتتون و باید عرض کنم که بله، علت مصاحبه های متعدد و گزارش های مختلف هم اینه که خب هم شفاف میخواستیم بگیم که چه نیتی داره شورای سیاست گذاری جشنواره از این که جشنواره رو آنلاین برگزار نمی کنه، هم از این که پرسش های مکرر مخاطبان ایجاد میشه که به چه نحوی خواهد بود. و اینکه خب شرایط هم جوری که هر چند وقتی بار دستخوش تحولاتی میشه با خاطر اینکه کرونا شرایط رو از نظم طبیعی خارج کرده. به این معنی که استعداد دارید ما در حوزه بین المللش قرار شده بود که کشوره رو به شکل آنلاین برگزار بکنی و هنوز هم این امکان هست. وزارت صاحبان آثار داریم. در بخش ملی هم قرار بود که ما در سینماها با حداقل حضور افراد و فقط با حضور صاحبان آثار در سه نقطه مختلف تهران جشنواره رو برگزار کنیم. خب سینما تعطیل شد و همین دلیل فقط نشست‌های علمی و پژوهشی بین المللیمون و ملیمون رو برگزار کردیم و به تعویق افتاد تا اینکه سینما ها دوباره به شرایط قبل برگرده. بعد از مدتی اعلام کردن که سینما ها باز تا ساعت 6 عصر، یعنی هفته های پیش عرض شورای سیاست گذاری جلسه گذاشتن و نظرشون این بود که فارغ از اینکه الان سینما ها باز شده، به نظر میرسه شرایط عمومی جامعه و افزایش متوفیان جامعه و حتی بیمار شدن پاره ای از سینماگران محترممون در پشت صحنه فیلم ها و سریال ها وضعیت روانی و عمومی جامعه این گونه نیستش که ما جشنواره برگزار بکنیم. با این تا ساعت 6 عصر الان سینما ها باز بود. از ابتدای آذر هم که دوباره برنامه تغییر کرد و احتمالا تا اطلاع بعدی این جشنواره برگزاریش به تعویق خواهد
افتاد. الان فیلم های فیلم برای بخش بین الملل دارید آقای موسوی؟
بله، از 5000 نزدیک 4986 فیلم به دبیرخانه اومد که 56 فیلمش یعنی نزدیک به 1%
آقا. جشنواره که به هر حال در هر شکلی برگزار خواهد شد دیگه، حالا درسته؟
بله. ببینید تو بخش بین المللش که حتما آنلاین پخش خواهد شد،
ماها هم میتونیم ببینیم ما مردم، یا مثل جشنواره فیلم کودک و نوجوان فیلم های بخش بین الملل فقط برای داوران نمایش داده میشه؟
نه میره رو پلتفرم های عمومی، میره رو همه مردم میتونن دسترسی داشته باشن و اون فیلم های خارجی رو میتونن ببینن. طبیعتا در خصوص فیلم های داخلی فقط در حقیقت داریم صبوری میکنیم که حداقلی از بازگشایی سینما ها باشه که بشه انجام بده. این فرآیند نهایتا ما تا اسفند ماه ادامه خواهیم داد. اگر خدای نکره تا اسفند شرایط بهتر نشود و سینما ها بازگشایی نشود، احتمالا فقط ما بخش بین الملل رو به شکل آنلاین منتشر میکنیم، مردم در دسترسشون خواهد بود، ولی بخش داخلی فقط داوری خواهد شد و در قالب یک اختتامیه مجازی جوایز رو اهدا خواهیم کرد که امیدواریم به این نقطه نرسیم. یعنی امیدواریم که ظرف چند ماهی که تا پایان سال پیش رو داریم شرایط به نحوی مطلوب بشه که بشه سینماها رو فعال و دایر کرد.
انشاءالله. خیلی متشکریم آقای موسوی، سپاسگزارم از همراهی شما در برنامه گیومه مدیر عامل محترم انجمن سینمای جوانان ایران. روز خوبی داشته باشید. خب 9:47 دقیقه است، بخش بعدی برنامه گیومه رو با هم بشنویم.
گیومه سه نقطه برای نشان دادن واژه‌های محذوف یا ادامه دار.
سلام، من مهناز شعبانی هستم و برای چند دقیقه پیش رو با سه نقطه همراه شما. شایعه‌ها اینو میگن که احسان علیخانی برنامه عصر جدیدش رو برای سال 99 تموم میکنه. آبان رو به پایان و برخلاف وعده قبلی عصر جدید روی آنتن نرفته، قرار بود مرحله نیمه نهایی این برنامه ابتدای آبان پخش بشه. اما یکی از عوامل عصر جدید درباره سرنوشت این برنامه میگه تصمیم اینه که ادامه برنامه تا پایان سال 99 ضبط بشه، اما تاکید میکنه وقتی عصر جدید از سر گرفته میشه که تیم برنامه‌ساز خیالشون راحت باشه که سلامتی حتی یک نفر هم به خطر نمیافته. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم گفته هیچ کدوم از جشنواره‌ها تعطیل نخواهند شد. عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که تجربه چند ماه اخیر در بخش‌های مختلف فرهنگی و هنری به ما این نوید رو میده که تعطیلی هیچ کدوم از برنامه‌ها و جشنواره‌ها رو نخواهیم داشت. اگر زمان برگزاری جشنواره‌ها شرایط مناسب باشد، امکان برگزاری حضوری جشنواره‌ها وجود داره. اما اگه شرایط به فضای تعطیلی مطلق برسه، طبیعتاً جشنواره‌ها فقط به صورت آنلاین برگزار میشن. و در نهایت اینکه خداحافظ دختر شیرازی در ششمین جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات حضور پیدا کرده. این فیلم به نویسندگی و کارگردانی افشین هاشمی در دوره ششم جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات به نمایش در میاد که بیش از 300 فیلم از 122 کشور جهان در دو بخش سینمای جهان که موضوع آزاد و سینمای زنان متمرکز به مسائل زنان هست به دبیرخانه جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات رسیدن که از این 73 فیلم از 27 کشور جهان در دو بخش مسابقه و نمایش این جشنواره راه پیدا کردن. ممنونم از همه شما شنوندگان که همراه شدین با سه نقطه.
متشکرم از اینکه همچنان همراه هستید با برنامه گیومه. اما میخواییم با آقای دکتر عبدالکریم خیامی گفتگو کنیم، دبیر سومین همایش و سواد رسانه‌ای و اطلاعات، در خصوص همایش رو از زبان ایشون بشنویم. آقای دکتر خیامی سلام، صبح شما بخیر باشه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون، شنوندگان ارجمندتون، و در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. آقای محمودی با شما گفتگو میکنم.
بله، من هم عرض ادب میکنم خدمت جناب آقای خیامی. بحث سواد رسانه‌ای خانم خواجه نصیر یکی از اون مباحث بسیار بسیار مهم و راهبردی هستش که حالا چند سالش خوشبختانه در دانشگاه‌ها داره تدریس میشه و به مدارس هم این مبحث راه پیدا کرده. اگر موافقید از جناب آقای خیامی بپرسیم در سومین همایش ملی سواد رسانه‌ای چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟
بله قطعاً، چون آقای خیامی دبیر علمی سومین همایش سواد رسانه‌ای هستن، اطلاعاتی در خصوص فعالیت‌های علمی هم میتونن در اختیار ما قرار بدن که بسیار
امروز شروع شده و امروز شروع شده.
بله بله، بفرمایید لطفا.
خواهش میکنم. هر شبت که همایش دو سالانه ملی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی با حمایت مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد برگزار میشه از سنوات قبل، دو تاش برگزار شده. امروز اختتامیه سومین همایش ملی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی است که البته امسال تفاوتی داره با دو تای قبل، اون این که وزارت محترم ارشاد این رو به دانشگاه‌ها واگذار کردن، برگزاریش رو به طور مشخص با محوریت دانشگاه امام صادق. از سال گذشته محور همایش مشخص شد و از سراسر کشور دانشجویان و اساتید و طلاب محترم مقالات خودشون رو حول و حوش محورهای هفتگانه سواد رسانه‌ای که در همایش اعلام شده بود فرستادن.
بله.
حالا ما امسال به خاطر شرایط کرونایی ما یه محور سواد رسانه‌ای و کرونا رو هم اعلام کردیم به عنوان یک از محور همایش و اتفاقا استقبال خوبی هم شده. خب هر افتتاحیه و اختتامیهش از شخصیت‌های محترم در نهادهای مسئول هم مهمان داشتیم. در افتتاحیه دبیر محترم شورای عالی فضای مجازی سخنرانی کردند. امروز هم وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و هم دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی سخنرانی کنه. این نشون میده که در طول سالهای اخیر بابت زحماتی که پیگیری کردن دوستان، خوشبختانه موضوع داره در سطح مدیریتی و کل نظام خوشبختانه بیشتر توجه بهش میشه. در دانشگاه‌ها و آموزش پرورش هم خوشبختانه چند سالی است که همینجوری که جناب عالی فرمودید موضوع جا افتاده. من از فرصت استفاده کنم شبکه رادیوی نمایش خدمت بینندگانتون عرض کنم موضوع سواد رسانه‌ای دیگه انتخاب نیست. ما از صبح تا شب، حالا برای برخی از شب تا صبح هم هست، داریم رسانه مصرف میکنیم.
بله، رسانه‌های گوناگون.
بله بله بله، خصوصا با آمدن این تلفن‌های همراه ما یا داریم رادیو گوش میدیم، تلویزیون میبینیم، سینما میریم، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های اجتماعی با پیام رسانه‌ها رو میبینیم، توی اینترنت داریم جستجو میکنیم.
به نوعی آقای دکتر در معرض بمباران رسانه‌ای هستیم.
احسن. حتی شما، من یه وقتایی توی این کارگاه‌ها میگم حتی اگر شما بگید که نخیر من همینا رو کنترل میکنم، راهی ندارید. بالاخره تو شهر قدم که میزنین و تابلوهای شهری هم جزء رسانه‌های میدانی و محیطی محسوب میشن.
یعنی هر چقدر بخوایم خودمونم اون رژیم رسانه رو رعایت کنیم بعضی جا تحمیلیه دیگه، نمیشه.
بالاخره دیگه تحمیلیه. و اگر کسی نداند در روزگار ما، در روزگار رسانه‌ای شده ما، روزگار دیجیتالی شده ما، کسی نداند و نتواند مهارت‌های مواجهه با این رسانه‌ها رو بیاموزه، در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، اینم نیست ما بگیم آقا دیگه فقط اجتماعی و فرهنگی است. شما حتی از منظر اقتصادی سواد اطلاعاتی نداشته باشید، ببینید الان چقدر پرداخت‌های اشتباه، کلاهبرداری‌های مالی از طریق زیرساخت مجازی داره انجام میشه. این سواد رسانی و سواد اطلاعاتی مال هم است. لذا ما هم بحث نسبت حکمرانی نوین و سواد رسانه‌ای رو و هم بحث مردمی سازیش رو در دستور کار این همایش قرار دادیم. امروز انشاءالله هم چکیده 86 مقاله چاپ خواهد، به اصطلاح رونمایی خواهد شد، چاپ شده رونمایی میشه، و هم 10 برگزیده که بهترین مقالات در حوزه‌های مختلف بودن اعلام و ازشون تقدیر میشه انشاءالله.
این مقالات و مقالات برگزیده و پژوهش‌ها در اختیار عموم هم قرار خواهد گرفت.
بله انشاءالله. چکیده مقالات که امروز عصر رونمایی میشه و بعد میره برای در اختیار عموم قرار میگیره. خود مقالات حدود شاید مثلا 30 چند تا مقاله هم ظرف مثلا 1-2 ماه آینده چاپ خواهد شد که اون هم به بازار نشر خواهد آمد، همه میتونن استفاده کنن.
جناب خیامی، چهارمین همایش برنامه ریزیش شروع شده برگزارش؟
معمولا چون این هر 2 سال یک بار برگزار میشه، یه 2-3 ماه بعد از پایان هر همایش که دیگه کتاب مقالات رو هم چاپ کنن، اعضای شورای سیاستگذاری و شورای علمی همایش تعیین میشن برای نوبت چهارم و آغاز به کار میکنن. ما تو این همایش سوم هم از بسیاری از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی کشور هم بهره‌مند بودیم و در شورای علمی همایش عضویت داشتن خوشبختانه.
بله، آرزو موفقیت میکنیم برای شما و دستاندرکاران همایش سواد رسانه‌ای سومین همایش.
من امیدواری اعلام کنم بعد از ظهر دوستان میتونن شرکت کنن به صورت مجازی.
رو کدوم آدرس آقای دکتر؟
ببینید سایت میلکانف، MILCONF، یعنی کنفرانس در اصل مخفف سواد رسانه‌ای است، میتونن مراجعه کنن. اگر هم حتی به یادشون نمیمونه آدرس، جستجو کنن سومین همایش ملی سواد رسانه‌ای،
نشانی موجوده
توی سایت. بله، 2-3 تا لینک داریم.
درسته.
2 تا از پلتفرم ها هم
بله
اون رو زنده پخش میکنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر خیامی. درود بر شما، روز خوبی داشته باشید.
موفق باشید.
متشکرم، خدا نگهدار. سپاس، درود بر شما. آی محمودی، خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه گیوم امروز. تا فردا.
خواهش میکنم، افتخاری بود برای من. خداحافظ،
سلامت باشید. متشکرم از همراهی شما با برنامه گیومه. لطفاً دستور عملهای بهداشتی رو رعایت بکنید، به محدودیت‌های اعمال شده در روز شنبه توجه ویژه داشته باشید، حتماً از ماسک استفاده بکنید و با رعایت نکات بهداشتی در واقع سعی کنید سلامت خودتون و اطرافیانتون رو تأمین کنید. سلامتی شما آرزوی قلبی ماست. صبح بخیر، خداحافظ.